أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی این اعیاد و این ایام را بر همه ما مبارک و موجب خیر و نور و برکت مضاعف بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هیچ برکتی بر شیعه و بر هیچ انسانی بالاتر از اینکه معرفتش و اتصالش و تقربش به ائمه علیهم السلام، به امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر بشود، از این برکت بیشتر و بهتر بر کسی متصور نیست. امیدواریم انشالله این جلسات و این مجالس برای همه ما موجب تقرب ما به امام زمان علیه السلام و موجب ازدیاد محبت ما و معرفت ما به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بشود و خداوند تبارک و تعالی ایدی ما را از این ایام و این ولادت‌های عظیم تعجیل در فرج امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مقدر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که از جلسه گذشته شروع کردیم موضوعش علائم ظهور امام عصر علیه السلام بود. گفتیم این مطلب بیانش و مذاکره در این موضوع فواید گوناگونی دارد که به فوایدش جلسه گذشته به صورت فهرستوار اشاره شد. برای ورود به یک چنین مباحثی مثل همین مبحث علائم ظهور و علت غیبت امام زمان علیه السلام، چون اینها به هم مرتبط هست، وجه غیبت و علت و حکمت غیبت امام عصر و حکمت طولانی شدنش و علائم ظهور و خود ظهور و آنچه بعد از ظهور اتفاق می افتد، اینها همه با هم متصل هست و به هم مربوط هست، فهم اینها در یکدیگر اثر دارد. با نگاه زلال و خالص خود اهل بیت به این موضوع، یعنی چی نگاه زلال؟ یعنی کسی مجموعه احادیث اهل بیت علیهم السلام رو در ارتباط با امام زمان علیه السلام، حداقل مجموعه احادیثی که اهل بیت در ارتباط با امام زمان علیه السلام مطرح کردند و به ما رسیده است، مجموعه این روایات را حداقل باید یک دور ببیند به نحوی که مستحضر باشد، نه اینکه بخونه انسان رد بشه فراموش کنه، نه. مجموعه احادیث مربوط به مهدویت، با محوریت امام زمان، مثل علائم ظهور، ولادت حضرت، بحث ظهور حضرت، بعد از ظهور حکومت امام زمان، آنچه که نسبت به امام، زیارات امام زمان، اینها، مجموعه اینها رو که انسان یک دور ببینه به نحوی که مستحضر باشد، اینها رو یکی یکی فهمیده باشه و حاضر و ذهن هم باشه، به همین حد اقل، نمیگیم هر یکی یکی این احادیث رو بفهمه، به عمقش و بواطنش به هم، نه، همین ظاهر ترجمه عادیش رو هر کسی، کسی که یک دور بخونه و دیگه فکر کس دیگه ای رو نیاره داخل کنه، یعنی در مقام اول عرض میکنم، فکر کس دیگه ای، حرف کس دیگری، تفکر دیگری از هیچ کسی غیر از 14 معصوم هیچ چی قاطی نکنه انسان. اگر کسی اینطور وارد احادیث بشود، از همون ابتدا به وضوح در روایات میبیند که موضوع ظهور امام زمان، غیبت امام زمان، ولادت امام عصر، علائم ظهور حضرت، حکومت حضرت، یک موضوع بسیار عظیم و بسیار سری و بسیار پیچیده و بسیار دقیق و بسیار حکمی و بسیار الهی است. یعنی با نگاه سطحی و با سرعت و با سطحی نگری انسان بخواد وارد بشه، آقا علائم ظهور رو پیدا کنیم و سری بخوایم چطور تطبیق کنیم و بعد، حالا اینطور نمیشه. نمونه های زیادی داره این موضوع در روایات، چندین حدیث که خیلی واضح اهل بیت این موضوع رو فرمودن. همین نکته ای که گفتیم که چی آقا؟ نکته اول چی هست؟ باید بدانیم موضوع امام زمان علیه السلام یک موضوع بسیار مهم، پیچیده، دقیقی است. اصلا یک موضوع ساده، حضور شما عرض کنم، سهل الفهم، راحت همه بفهمن، سریع بفهمن، زود نتیجه گیری کنیم، زود، اصلا اینطوری نیست. همین موضوع، چون ما داریم ادعا میکنیم که از غیر اهل بیت چیزی داخل نکنیم دیگه، خود همین قدم اولی که داریم برمیداریم، داریم این قدم اول رو برمیداریم برای چی؟ میخوایم مقدمه یک بحث بشه دیگه، میخوایم این موضوع مقدمه ورود به موضوع علائم ظهور بشود. قصدم نداریم طول بدیم ها، ولی فکر میکنیم حداقل 10 جلسه، 15 جلسه، 20 جلسه با طول بکشه علی القاعده، حداقل با بیان فشرده و سریعی که بنده دارم. یعنی بنای ما به مفصلگویی نیست هیچ وقت، بنده اینطورم. بله، عرض میکنم یکی یکی همش معلوم میشه. این موضوع علائم ظهور و مطالب مربوط به امام زمان علیه السلام را خود اهل بیت فرمودن درش تعجیل نکنید، در عجله در فهمش نکنید. خودشون فرمودن این موضوع به این راحتی قابل فهم نیست اگه دنبال حکمت‌ها و علت‌هاش هستید. به بیان‌های مختلف، حالا من یک دونه‌شو امشب می‌خونم که واضح معلوم بشه منظور چی هست، و بعد هم به بیان‌های متعددی موضوع رو فرمودن. یعنی وقتی هم که خود اهل بیت وارد شدن، خواستن بعضی از حکمت‌های غیبت امام زمان و طولانی شدن غیبت رو بگن، همون احادیث هم احادیث پیچیده‌ایه. یعنی موضوع سختیه، موضوع آسانی نیست. برای همین ما جلسه گذشته به عنوان مقدمه گفتیم باید از توحید وارد بشیم. چرا؟ چون باید زیربناهای مطالب برای ما مستحکم بشود، واضح بشود، قطعی بشود. ورودیه به بحث، باب ورود به بحث به علائم ظهور، خود روایات علائم ظهور نیست، باب ورودش حکمت خداست، اصلش این. حالا یک دونه از اون روایات رو من بخوانم. روایات عجیبی داریم در این زمینه مقدمه اولی که گفتیم. مقدمه اول چی بود؟ تکرار میکنیم که جا بیفته. بررسی پیرامون مسائل مربوط به امام زمان، مثل علائم ظهور، مثل ظهور، مثل حکومت حضرت، مثل علت غیبت حضرت، مثل وجه طولانی شدن غیبت حضرت، این طور امور، بررسی این مسائل مربوط به امام زمان، معرفت پیدا کردن به این امور، کار آسانی نیست. موضوع بسیار سنگین، پیچیده، سخت هست. عموم مردم هم اگه میخوان دست پیدا کنن به این موضوع، راه براشون بازه، ولی باید از طریق اهل بیت ورود پیدا کنن. یعنی با حوصله، با آرامش. مثل که شما بگید آقای درخت خرما میخوایم بکاریم، یه باقی میخوایم درخت درش نهال بکاریم میوه بده، خب با 3 سال صبر کنید. راهش اینه. نمیشه شما هم نهال کاشتی سال بعد میوه بده که. و 2 سال 3 سال اینو هواداری کنی تا این به میوه دادن برسه، میوه خوب. این هواداری خاص خودشو میخواد. ورود به مسائل علمی و تخصصی و این شوخی نیست. میخوایم تمییز قائل بشیم، بتونیم یاد بگیریم با این مباحث علائم ظهور رو بفهمیم چی هست، بتونیم تطبیق کنیم، بتونیم سر در بیاریم از موضوع. موضوع مهمی میخوایم به دست بیاریم، اون زحمت داره. عوام الناس تکلیفشون معلومه، عوام بنده خودم جز عوام الناسم، تکلیف ما معلومه. باید صبر کنیم، دعا کنیم علوم اهل بیت رو فرا بگیریم، کم کم مثل بچه که تازه میخواد راه بیفته، عوام الناس علمی، یعنی بچه علمی مثل بنده، میخوام راه بیفتیم، هی باید دستمون رو بگیریم به میز و به صندلی و به دیوار و به پشتی، هی بلند شی بخوری زمین، هی بلند شی بخوری زمین، تا راه رفتن رو کم کم یاد بگیری. لذا اینکه کسی حالا بگه جز عوام الناس تکلیفشون چی است، عوام الناس تکلیفشون همون جوری که در مسائل معارفی و اعتقادی پیچیده عالم زر رو اهل بیت بیش از 200 روایت 300 روایت داریم، عوام الناس چیکار کنن؟ خب عوام الناس کم کم باید بفهمن، عوام الناس که چی، خواص الناس هم به کم کم باید بفهمن. این یک موضوع. حالا اون روایتی که می‌خواستیم بخونیم در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق جلد دوم صفحه 482 از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود ان لصاحب هذا الامر غیبتا، برای صاحب این امر غیبتی است، یعنی اون کسی که قرار است امر ولایت ما و حکومت ظاهری ما را در دنیا آشکار کند. صاحب هذا الامر یعنی صاحب امر حکومت و خلافت ظاهری که قرار است دولت آل محمد را در زمین اقامه کند، بپا کند. صاحب هذا الامر یعنی این. فرمود صاحب این امر غیبتی خواهد کرد. خب این غیبت نمیشه نباشه؟ فرمود نه، این غیبت باید باشد، لابد منها، باید باشد، باید صاحب این امر غائب شود. این یه قاعده است خودش. حالا اینا رو کم کم فقره به فقره، کلمه به کلمه، جمله به جمله انسان اینا رو باید یادداشت کنه در یک دفتری، در یادداشت موبایلی، جایی. این خیلی جمله است. ان لصاحب هذا الامر غیبتا لابد منها، این غیبت باید انجام بشود. خیلی مهمه، بسیار. حالا کم کم انشالله بهش میرسیم. اگر بین مردم باشه اون غایت انجام نمیشه. اگر صاحب این بین مردم بخواد باشه زندگی کنه، اون هدفی که قراره بهش برسن نمیرسن، اون غایتی که خدا قرار داده آشکار نمیشه. پس باید غایب بشه. خب در این غیبت چه اتفاقی میفته؟ یرتاب و فیها کل مبتلن، هر اهل باطلی در این غیبت به شک خواهد افتاد و باطل خودش را آشکار خواهد کرد. هر کسی که اهل باطل هست، خلاصه در این غیبت، در طول این غیبت چه اتفاقی براش میفته؟ از مسیر خارج خواهد شد. حالا ظاهرا شیعه است، سنیه، هر چی، هر دین و مذهبی که داره، بالاخره در این غیبت قرار است اهل باطل جدا بشن. طبیعتا اهل باطل که جدا میشن کیا میمونن آقا؟ اهل حق میمونن دیگه. یعنی عملا این یرتاب و فیها کل مبطل یعنی جداسازی حق از اهل حق از اهل باطل. در این غیبت قرار است این اتفاق بیفتد، اهل حق از اهل باطل جدا بشن. یک نحوه جداسازی خاصی هست که با غیبت ولی خدا اتفاق میفته. خب این یک مطلب، یک قاعده. راوی میگه عرض کردم به حضرت قلت و لما جعلت فداک، برای چی؟ یعنی برای چه چیزی؟ چرا هر مبتلی در این غیبت به شک و ریب میفتد؟ علت چیه که باطل ها در این غیبت باطل خودشون رو آشکار میکنن؟ حضرت فرمود لامر لم یؤذن لنا فی کشفه لکم، یک علتی داره که ما اجازه نداریم برای شما آشکارش کنیم و بگیم. علتش رو نمیتونیم بهتون بگیم. حالا این مشخصه که یعنی برای عموم مردم به صورت عمومی بخواد مطرح بشه، نه اینکه برای هیچ کس نفرمودن یا هیچ روایتی نداریم یا هیچی، نه، یعنی به صورت عمومی بخوایم مطرحش کنیم، پررنگش کنیم، بین همه بیان کنیم، نه. این یک معنا، یک معنام که نه، حقیقتش هم نمیتونیم بگیم، اصل حقیقتش قابل بیان نیست. حضرت فرمود پس یک پاسخیه، این باید یاد بگیریم دیگه، ما هم باید یاد، ما هم شیعه امامیم. کسی از ما سوال کرد چرا این جدا سازی در غیبت انجام میشه، چرا این اتفاقا؟ یا امام صادق علیه السلام فرموده لامرن لم یؤذن لنا فی کشف هیلکم، به ما اذن داده نشده است که ما برای شما بیان کنیم، اذن داده نشده. گفتم آقا، سوال کردم، گفتم آقا فما وجه الحکمه فی غیبته. خب حالا این طرفش رو فرمود نمیتونیم بگم. فرمود عرض کرد چرا امام غائب میشه، علت این که امام باید غائب بشود چیست؟ شما فرمودید غیبتی که لابد دم اینها، امام چرا باید غائب بشه، وجه غیبت چیست، حکمت غیبت، علت غیبت اون چی هست؟ حضرت فرمود خیلی زیباست. یعنی این اصلا حدیث قوغاست، این حدیث هر جملهش قاعده است، هر جملهش مهمه. حضرت فرمود وجه الغیبه فی حکمتهی، وجه الغیبه فی غیبات من تقدمه من حجج الله تعالی ذکره. وجه و علت غیبت امام عصر همون وجه و حکمت و علتی است که اون حجت های الهی که مقدمه بر امام زمان بودن غائب شدن. خضر غائب شد، حضرت موسی غائب شد، حضرت ادریس غائب شد، انبیاء الهی خیلی هاشون بودن، حضرت صالح به نظرم اگه اشتباه نکنم غائب شدن، انبیاء غائب شدن. این سنت غیبت خودش یک موضوع، یک پروژه پرونده معارفی اعتقادی است. اصلا غیبت، غیبت انبیاء، بعضی محققین و علما هم کتاب نوشتن در این زمینه، سنت غیبت در قرآن، غیبت انبیاء الهی، غیبت حجت های خدا. حضرت فرمود علت غیبت امام زمان همون علتیه که برای غیبت های قبلی هم بود. حالا اون چی از علت؟ بعد حضرت فرمود یه اشاره‌ای کردن، پاسخو بدن دیگه حضرت، معلوم بشه چی از دیگه. ما منتظریم علت غیبت امام زمان چیست؟ حضرت فرمود ان وجه الحکمه فی ذلک لا ینکشف الا بعد ظهوره. علت اصلی غیبت امام زمان معلوم نمی‌شود مگر بعد از ظهور امام زمان. چرا؟ یک علتش اینه، بنده عرض می‌کنم، یک علت اینه که عقل‌ها تحمل ندارند. یک علت اینه، مردم تحمل ندارن، نمیفهمند، مثل هزار و یک چیز دیگه که از دین نمیفهمند. خیلی مسائل هست ما از دین نمیفهمیم، خیلی چیزا رو. دین ما اساسش بنده به ایمان ماست، اساسش بنده به ایمان به غیبه. خیلی مسائل در دین هست ما نمیفهمیم، این هم یکیشه، متوجه نمیشیم. ما خیلی مطلب عظیم تریه، عقول عموم مردم نمیرسه، قابل درک نیست، قابل فهم نیست، سنگینه، سخت هضمش. بعد حضرت مثال زدن، حضرت فرمودن همونطوری که وجه حکمت کار حضرت خضر با حضرت موسی معلوم نشد مگر اون زمانی که خواستن از هم جدا بشن. چه کار کردن؟ حضرت ستا رو مثال زدن، فرمود یکی خرق سفینه، کشتی رو سوراخ کرد حضرت خضر. چرا سوراخ میکنی؟ بعدن گفت، اونجا نگفت، اونجا معلوم نشد. قتل الغلام، اون پسر بچه ای رو که حضرت خضر سیلی زدن تو گوشش مرد، چرا کشتیش این بچه بیگناه؟ معلوم نشد علت. و کار سومی که انجام دادن خراب کردن اون دیوار بود، دیوار رو خراب کردن، دیوار رو بپا کردن، ببخشید، یه دیواری ساختن، اونم معلوم نشد. کی معلوم شد؟ وقتی دیگه حضرت خضر فرمود که من دیگه با تو رابطه نخواهم داشت، جدا میشیم مثلا، اونجا معلوم شد. حضرت فرمود که یبن الفضل، حالا اون جمله‌ای که به عنوان شاهد این موضوع بحث می‌خواستیم مطرح کنیم اینه، یادمون نره انشاءالله، در ارتباط با امام زمان بحث، بحث سنگین و مهمیه، بحث ساده ای نیست یه جلسه بیایم بگیم رد چیم بریم. یبن الفضل ان هذا الامر امر من امر الله و سر من سر الله و غیب من غیب الله. این امر، یعنی کدوم امر؟ امر بپا شدن حکومت اهل بیت در عالم که باید بعد از غیبت باشد، وجه غیبت، علت غیبت، این امری از امر الله. این خیلی مهمه ها، حالا اینو کم کم بهش میرسیم. این که گفتیم از توحید باید وارد بشیم، چون اصلا امر الله، شما تا الله رو نشناسی، تا فعل الله رو نشناسی، تا حکمت افعال الهی رو ندانی، تا توحید ندانی، نمیتوانی وارد غیبت امام زمان بشی، نمیتونی علائم ظهور رو بفهمی. حضرت میفهمن این امر غیبت و علت غیبت و علت طولانی شدن غیبت و جدا شدن حق از باطل و اهل حق از اهل باطل و اینها، این امری از امر اللهه. یعنی حضرت دارن اشاره میکنن برای اهلش که اگر میخوای بفهمی باید از توحید وارد بشی. درسته یا نه؟ روشنه یا نه؟ و سر من سر الله، این سری از اسرار خداست. خداوندم اسرارش کلیدش دست خودشه، به هر کسی نمیدهد. معدن اسرار خدا کیست؟ اهل بیت علیهم الصلاة و السلام. اگر میخوای وارد شهر اسرار الهی بشوی، سر الله تام و حقیقت اسرار الهی پیغمبر اکرم و اهل بیتن. اگر میخوای، این موضوع هم سری از اسرار خداست، موضوع خودش سری از اسراره. میخوای وارد بشی، باید از در خانه اهل بیت تعلیم بگیری، همون توحید و همون امر الله و فعل الله باید از اهل بیت یاد بگیری و امثال اینها. و غیب من غیب الله، مطلب غیبی پیچیده‌ایه، مطلب واضح نیست، آشکار نیست. خدا همه ای ما رو حفظ کنه. واقعا در این عصر غیبت امام زمان علیه السلام، یرتاب و فیها کل مبتل، کل مبتل، هر کسی که در روایات داره ذره‌ای در تینتش ظلمت و تاریکی باشه، ناخالصی باشد، غش باشد، از مسیر تشیع خارج خواهد شد، تعارف هم نداره. یک عمر منبر می رفتیم و یک عمر روزه خوندیم و این حرفا رو نداره، کاری با واقعیت وجودیت داره، کاری با حقیقت وجودت داره. اگر حقیقت وجودت امام زمانی نباشد، در عصر غیبت خارج خواهی شد، امام زمان را انکار خواهی کرد، دین را انکار خواهی کرد، خدا را انکار خواهی کرد. دیدیم با چشم خودمون، خدا برای ما نیاره انشاءالله، برای نسل ما نیاره، دیدیم با چشم خودمون شیعیانی را که منکر خدا شدند، تا چه برسه به منکر اهل بیت، منکر خدا شدن اصلا. بفرمایید. خب این یک بحثی خارج از موضوع مساجد، اینو باید یک وقت دیگه ای در یک جای دیگه بهش بپردازیم. سوال خوبی هم هست، خیلی لازم هم هست که بدانیم. مثلا این بحث رو شروع کنیم، همین سوالا رو بفهمیم جوابشو. شما این چیزی که مثلا 10 جلسه دیگه ما می‌خوام بگیم الان سوال کنیم، باید با حوصله دیگه، الان داریم همینو میگیم، با حوصله تا بفهمیم که این موضوع چی است. الان جوابشو نخواهید، مشکل خاصی که نیست، یک صلوات بفرست. جمله کلیدی که از این حدیث داشتیم بیان می‌کردیم این بود، یبن الفضل، تکرار می‌کنیم برای اینکه مطلب در ذهن جا بگیرد انشاءالله، این حدیث روشن بشه برای ما. یبن الفضل ان هذا الامر، این غیبت امام زمان، وجه غیبت این امر، امر من امر الله، سر من سر الله، غیب من غیب الله. و بعد حضرت فرمود و متا علمنا انه حکیم صدقنا به ان افعاله کلها حکمه و این کان وجهها غیر منکشفه. حضرت فرمود ما وقتی علم پیدا کردیم به این که خدا حکیم است، خیلی مهم آقا این، ببینید امام چطور هم مطلب رو تعلیم دادن، هم راه ورود به مطلب رو تعلیم دادن، چقدر واضح. احادیث ما واضح، اهل بیت ما واضح بیان کردن مسائل رو، چرا ما این طرف اون طرف بریم؟ چرا این کفران نعمت است با وجود چنین احادیثی، چنین مطالبی؟ ما یا باور داریم به این که اهل بیت علیهم السلام معدن علمن، یا باور نداریم. اگر باور داریم که اونها علم مطلق، علم کامل و علم حق هستند، طبیعتا معنا نداره جای دیگه بریم، سراغ کس دیگری معنا نداره بریم، مگر کسی که از اهل بیت بگیره به ما بده، اون حساب علما و فقهایی که میدانیم روششون اینه. ما در روش رجوع به علما متاسفانه دچار مشکلیم، هر کس زیاد درس بخونه برای ما میشه واسطه بین ما و امام زمان، دیریم اونو بریم از او بگیریم. آقا زیاد درس خونده دلیل نمیشه بابا، والا بلا دلیل نمیشه. کل عقلای عالم وقتی میخوان یک جراحی مغز کنن، جراحی چشم کنن، پیوند کبد کنن، پیوند کلیه بزنن، هر کی درس خونده و تا حالا جراحی کرده میرن پیشش انجام بدن یا تحقیق میکنن، تحقیق میکنن. عقلا به صورت فطری خدا قرار داده امور مهمه رو دست هر کسی نمیذارن، انجام نمیدن، نمیسپرن دست هر کسی. آقا امر دین مهمترین امره، کسب معارف و اعتقادات مهمترین امره، پیچیده ترین امره، خیلی سخته، خیلی پیچیده است. ما چطور جرأت میکنیم هر کسی رو بریم ازش دین بگیریم، پای هر صحبتی، هر گفته‌ای، هر گوینده‌ای بشیم؟ آقا خیلی سخت میشه کار. خب سخت میشه یا نمیشه؟ حالا ما کاری نداریم سخت میشه، فرض کنیم سخت میشه، خب بشه. شما چطور برای جراحی کبد و کلیه و اینجور کارهای مهمی که میخوای انجام بدی، یک ماه تحقیق میکنی، دو ماه تحقیق میکنی. چطور شما وقتی میخوای زمین خونه خودت رو مشارکت در ساخت کنی بدی کسی بسازه، این مهندس رو میری تا حساب مالیشو در میاری، میانگین و معدل حسابشو در میاری اگه بتونی. زمین تو نمیدی هر کسی بیاد بسازه، با هر کس شریک نمیشی. چطور در دینت افراد رو میاری شریک میکنی؟ مطلب بی دلیل میپذیری؟ چطور این کارو میکنی؟ من کاری اصلا به افراد ندارم، هر کس باید خودش فکر کنه. هر کسی، شما هر عالمی گذاشت فرق نمیکنه، اصلا توی مقام صحبت بنده هیچ فرقی نمیکنه. هر عالمی رو شما قرار دادی که دینتو ازش بگیری، به چه دلیل؟ باید جواب بدی به خودت. شما حق نداری کسی چون زیاد کتاب نوشت، چون کسی زیاد درس خونده، زیاد سنش بالا، اینا حق نداری اینو بذاری واسطه هر چی اون میگیم بپذیری. حق این کارو نداری. باید ببینی به چه دلیل داری این کارو میکنی. آیا او واقعا سیر علمیش و روشش و آنچه از او به برون آشکار می شود واقعا از اهل بیت میگیره میده یا از خودش مخلوط میکنه؟ باید در بیاری شما بفهمی. اگه نفهمی نمیتونی از او دینت رو راحت بگیری. مگه در حد یک وقتی انسان بررسی احتمالات و اینای چیز دین حق نداری بگیری؟ من اسخا الی ناطقن فقط ابده، کسی که گوش فرا بدارد به گویندهی برای اینکه مطلب او رو بگیره و بپذیره و بخوره، این او رو عبادت داره میکنه. ان کان ناطق نطق عن الله فقط عبد الله. اگر این ناطق داره از خدا میگه، خب تو داری خدا رو عبادت میکنی. اما اگه ان کان ناطق نطق عن غیر الله، که یعنی عن شیطان، چون اینجا مقام دوتاییه، اگه از خدا نمیگه داره از شیطان میگه، تمام. اگه از نور نمیگه داره از ظلمت میگه، حق نمیگه داره باطل میگه، تمام. سه نداره اینجا. اگر شما داری به یک گوینده گوش فرا میداری از اون مطلب دینت رو بگیری، اون هم مخصوصا امور اعتقادی و معارفی، و نمیدانی که این گوینده از کجا داره این مطلب رو به شما میگه، شما چطور دینت رو میدی دستش؟ چطور از او عکس میکنی؟ چطور به او اعتماد میکنی؟ چطور در امور دنیوی به کسی اعتماد نمیکنی که امور دنیوی تو دست او بسپری، مگر اینکه یقین کنی، اطمینان کنی به اینکه او اهل حق، در این زمینه وارد تجربه شده، سابقهش مشخصه، به قول امروزی ها انگلیسیش رزومش معلومه. خب این چجوریه این؟ اما قلب خودتو میدی دست یک کسی اعتقادات پر کنه تو قلبتو، تو مغزتو، تو فکرتو. چرا این کار انجام میدی؟ کدوم عاقلی در کدوم امر این کار میکنه؟ شما باید مطمئن بشی به اینکه او نمیگوید مگر از اهل بیت، نمیگوید مگر از دین. والا کسی که تو کتاباش پر کرده از غزالی و ابن عربی و فخر رازی و پر، تو کتاباش پر، مصادر علمیش مشخصه، کتاباش هست، کتابا هست، داره نشون میده این از کجا داره میگیره. کسی که راحت شما میبینید تو کتاباش احادیث رو رد میکنه، این حدیث دروغه، اون حدیث باطله، این حدیث فلان، این حدیث، چطور شما دینتو از این آدم میگیری؟ کسی که صریحا میگه آقا اگر 200 روایت صحیح و سندم بیاد ما میزنیم به دیوار، مخالف قرآنه، چجوری از این ما دین بگیریم؟ کسی که عملا حسبنا کتاب الله شده، عملا اینجوری شده دیگه، 200 روایت صحیح و سندم بیاد. تازه یکی از این آقایون میگفت که میگفت اگر جلوی امام بنشینیم، خود امام به ما یه حرفی بزنه، خود امام به من یک حرفی بزند، خود امام، نه حدیث و فلان و اینا، نه، خود جلو امام بشینی، امام یه حرف به شما بزن، میگفت من اگه ببینم این حرف امام مخالف قرآنه، میگم یا امام تقیه کرده یا من کلام امامو نفهمیدم. یعنی من قرآنو میفهمم، خودم همین قرآنو من میزانم ببینم کلام امام موافق قرآن هست یا نیست. خب این کسی که راحت روایتم رد میکنه، از این نمیشه دین گرفت، نمیشه دینش انسان دست همچین افرادی بده. اینا انسان یا گمراه میکنن، یا عقب میندازن، یا منحرف میکنن، مسیر کج میکنن. لذا ما بارها گفتیم نصوص خود روایات انقدر پرمطلبه، به شرطی که ما بدونیم گوینده کلام امام صادق، آقا گوینده کلام شخص بزرگیست، پرمطلبه، حکیمه، عظیمه، الهیه. حالا بی ادبی جسارت به محضر امام صادقی که بنده اینطور بگم، امام صادق رو به اندازه یک عارف قبول کنیم حداقل. وقتی میریم دیدن یک عارفی که مثلا اهل حق هست و فلان و واقعا چه جور زانو میزنیم، مؤدب گوش میدیم، دقیقا چی میگه تحلیل میکنیم. دید الان کنفرانس میذارن فلان سخنرانی رو، مثلا کنفرانس بررسی کنیم این چی بوده، 5 صفحه، 4 صفحه، 7 صفحه، 10 صفحه کسی چیزی نوشته، جلسات و همایش ها میذارن که این 5 صفحه رو تحلیل کنیم. کلمات امام صادق والا بلا تلا از این مطالب خیلی عظیمتره، خیلی جامعتره، خیلی کاملتره، باید جدی بگیریم. ببینید این حدیث حضرت چی فرمود؟ وقتی که حضرت فرمود که این امر غیبت امام زمان، امر من امری از امر خداست و سری از سر خداست و غیبی از غیب خداست، بعد حضرت فرمود و هرگاه ما فهمیدیم و علم پیدا کردیم که خداوند حکیم است، تصدیق میکنیم به این که کل افعال خدا هم حکمت است. یعنی میخواد بفرماید امر غیبت امام زمان کار کیست؟ چه کسی امام را غائب کرده؟ خدا. چه کسی عمر امام را طولانی کرده؟ خدا. چه کسی بستر امتحان و جدا شدن اهل حق از اهل باطل را در عصر غیبت مهیا کرده است؟ خداوند این کار کرده، کارها دست خداست، برنامه ریزی ها دست خداست، او تنظیم کرده، درسته یا نه؟ می فرماید خب خدا حکیمه یا نه؟ بله. خب خدایی که حکیمه است، این فعل خدا که غیبت امام زمان باشد حکیمانه هست یا نیست؟ بله. حالا چرا خدا این کار کرده؟ ممکنه ما علم نداشته باشیم، ممکنه ما علم نداشته باشیم که خدا چرا عالم را آفریده، ممکنه ما علم نداشته باشیم که خدا چرا فلان نوع مورچه را در فلان جای مثلا آفریقا آفریده، فلان نوع حشره را، فلان پرنده را، فلان حیوان را در زیر زمین، در زیر مثلا آبها، فلان نوع ماهی را چرا آفریده. ما میدونیم؟ نه. ما فقط میدونیم خدا آفریدش، درسته یا نه؟ از اون طرف هم میدونیم خدا حکیمه، مطمئنیم خلقت این مورچه هم حکیمانه است، علتی داره، علتهایی داره، حکمتهایی داره، ولی ما ندانیم. ما مکی هستیم، مگه ما چقدر چیزی میتونیم بفهمیم، چقدر چیزی میدانیم؟ ما تو زندگی خودمون موندیم، زندگی روزمره خودمون نمیتونیم درست اداره کنیم، تصمیم بگیریم، حکمتهای کارهای عادی روزمره اطرافیان خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم، بعد کارهای خدا رو ما میتونیم همه رو بفهمیم؟ لذا نباید نگاه اولیه رو به این گذاشت که ما باید علت غیبت را بفهمیم، علت طولانی شدنش را بفهمیم، علائم ظهور را بتوانیم کامل بفهمیم، دستبندی کنیم. اصل برای این نیست، اصل برای افرادی مثل بنده که دور هستند از معارف اهل بیت و خیلی فاصله دارن، اصل برای اینه که نمیفهمیم، چون کار خداست، کار پیچیده‌ایه. لذا حضرت فرمود ولی این قاعده رو ما میفهمیم خدا هست و خدا حکیم هست و غیبت امام زمان کار خدا هست. پس غیبت امام زمان که کار خداست و کار خدا حکیمانه است، پس این غیبت امام زمان کار حکیمانه ای هست و کار حکیمانه یعنی کاری که حتما ثمره مفیدی دارد. اون ثمره مفید چیست؟ حضرت فرمود اگرچه ما ندانیم. لازم نیست که ما بدانیم حتما. البته اهل بیت توضیح فرمودن در روایات دیگر، انشالله بیانش میکنیم. غرض ما از خوندن این روایت دو تا مطلب بود: یک، بیان کنیم که این موضوع علائم ظهور و غیبت امام است و حکمت غیبت، علت غیبت، موضوع مهمی است، با تعبیر امر من امر الله، سر من سر الله، غیب من غیب الله مطرح شده. موضوع غیبت امام زمان علیه السلام و طولانی شدن غیبت و موضوع مربوط به علائم ظهور و خود ظهور حضرت، این امور اموری است که مثال زده شده است به رابطه حضرت خضر و موسی، که حضرت موسی علت های کار حضرت خضر را نمیفهمید، قطعا کار حکیمانه است، صحیح است، اما نمیفهمید. این یک نکته میخواستیم بیان کنیم. نکته دومی هم که میخواستیم بیان کنیم از این روایت، و روایت متعدد داره، حالا ما این روایت چون خیلی واضح بود میخواستیم بیان کنیم، که راه ورودی به موضوع مربوط به امام عصر و علائم ظهور و علت غیبت و علت طولانی شدن غیبت و این دست مسائل، راه ورودیش راه توحیده. یعنی باید از صفت حکمت خداوند وارد بشویم. از صفت چی آقا؟ حکمت خداوند. باید ببینیم این صفت حکمت چیست که گفتیم جلسه گذشته، این جلسه هم تکرار میکنیم انشاءالله اگه توفیق باشه، جلسه آینده اگه باشیم و در توفیق باشه بگیم. حداقل 11 ویژگی دارد این حکمت. حکمت خدا چیه؟ این حکمت خدا حکیمه در همه امور. حداقل گفتیم 11 تا، برای همین گفتیم مشترکه. کارهای خدا باید 11 ویژگی داشته باشه، چون کار حکیمانه است. کار حکیمانه 11 ویژگی حداقل ها، شاید بیشترم باشه، شاید هم تا هفته دیگه ما بیشترم پیدا کنیم، مثلا از روایات پیدا کنیم. فعلا میگیم 11 تا حکمت. این باید اول صفت حکمت خدا معلوم بشه، خوب بفهمیم، این مطلب در ما پخته بشه قشنگ، ببینیم که خدای حکیم با این معنای حکمت، با این توصیفات حکمت امام را غائب کرده. خود اون راه رو باز میکنه برای اینکه بفهمیم چرا امام غائب شده. کم کم خود همون حکمت رو بفهمیم، مسائلی انشاءالله باز خواهد شد. خداوند تبارک و تعالی این ایام را بر همه ما مبارک بفرماید. ولادت حضرت امیر علیه السلام نزدیک هست، ولادت آقا امام جواد علیه السلام، ولادت حضرت هادی علیه السلام و مبعث پیغمبر اکرم. خداوند این عیدها را بر همه ما به حقیقت معنا عید بکند انشاءالله، و عیدی ما را تعجیل در فرج امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مقدر بفرماید، و محبت و معرفت ما را به وجود حضرتش روزافزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.